خطر افتادن نباشه، برای شروع حداقل نیم ساعت در روز برای 5 روز در هفته این توصیه است که میتونیم برای این بیمار داشته باشیم.
آقای دکتر خیلی کوتاه یه مثال از ورزش تعادلی میشه برای ما بزنید؟
ورزش‌های تعادلی خب برای سالمندان اینطور هست که البته باید در تحت نظارت باشن. ما در حالت عادی وقتی یک ایستادن عادی رو داریم خب بدن تعادل خودش رو حفظ می‌کنیم. هر نوع حالتی که این حالت گرانیگاه رو به نوعی به هم بزنه، مثلا فرد بیاد به جای ایستادن با گیت باز یا مثلا به صورت تندم سمی تندم وایسه یا یک پا وایسه، البته اینها هم حتما با سوپر وایس باز باشه و محیطشون مثلا تو بیمار ما باید خطر ایمن باشه، شکستگی مجدد نداشته باشه و ایمن باشه.
خیلی ممنون هستیم جناب آقای دکتر ایزدی از طرح این پرسش بسیار آموزنده، خیلی استفاده کردیم. با شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدار. خدا نگهدار. و با شما شنوندگان گرامی هم خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر از سپهر دانش. همه شما رو به خداونده بزرگ میسپارم. خداوند یار و یاور شما.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر رخیص بود، تو باز میگرد بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
توسعه فناوری هسته‌ای در ایران امروز به یکی از مهمترین ابزارهای درمانی در مبارزه با سرطان تبدیل شده و بیماران بسیاری که پیش از این ناامید از درمان بودند، اکنون به لطف رادیو داروهای تولید ایران بار دیگر به زندگی باز می‌گردند. در گذشته بسیاری از بیماران مجبور بودند برای درمان به کشورهای خارجی مراجعه کنند یا ماه‌ها در انتظار واردات رادیو داروها بمانند، اما امروز با تولید داخلی رادیو داروها توانسته این به نیازهای داخلی پاسخ دهیم. ایران با صادرات دانش فنی در این حوزه میتواند به قطب درمان بیماری‌های صعب العلاج در منطقه تبدیل شود و انرژی هسته‌ای در ایران ابزاری برای زندگی است.
ما میتوانیم.
ایران قوی تر از همیشه خواهد بود، خلیج همیشه فارس خواهد ماند، اگر ایران مقتدر باشد.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، پاسخگوی پرسش‌های پزشکی هموطنان. با شنیدن رادیو سلامت با آثار و عوارض داروها بیشتر آشنا خواهید شد. سلامت گوش کنید، سلامت بمانید.
قرار بود قلب دنیا رو بلرزونیم، پیش چشم روزگار آتیش بسوزونیم. ما قرار بود مچ تقدیر رو بخونیم. عمریه از جاده ها چشم نمیدارم، سرم و روشونه هیشگی نمیذارم، هنوز اندازه اون روزا دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم. هر جا دلت لرزید، غم تو چشات لغزید، میتونی برگردی، میتونی برگردی. سوزوندی میتونی برگردی، میتونی برگردی.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می‌دهند.
غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی
به نام خالق مهر، هموطن سلام. حال دلتون خرم، شما شنونده برنامه غذا سلامت زندگی هستید. این برنامه روزهای شنبه تا سه شنبه ساعت 11:05 ظهر از شبکه تخصصی سلامت تقدیم حضورتون میشه. شما مخاطب عزیز، چنانچه سوالی در خصوص حوزه تغذیه و یا صنایع غذایی دارید، میتونید پرسش خودتون را از طریق شماره پیامک 3102 با ما در میان بذارید. کارشناس امروز برنامه‌مون جناب آقای دکتر سعید هادی، دکترای تغذیه و استاد دانشگاه هستند. موضوع امروز برنامه‌مون توجهات تغذیه مبتلایان به سندروم روده تحریک پذیر. سپاسگزارم که رادیوی سلامت رو برای شنیدن انتخاب کردید. این برنامه غذا سلامت زندگی است که میشنوید. خب همطور که عرض کردم، در محضر ارزشمند جناب آقای دکتر سعید هادی، دکترای تغذیه و استاد دانشگاه، به عنوان کارشناس میهمان امروز برنامه‌مون هستیم. آقای دکتر، عرض سلام و خیر و مقدم دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما مجری توانمند و شنوندگان عزیز. امروز در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. همطور که عرض کردم خدمت شما و شنوندگان عزیز، امروز می‌خوایم در مورد توجهات تغذیه مبتلایان به سندروم روده تحریک پذیر صحبت کنیم. اگه موافق باشید قدری در مورد سندروم روده تحریک پذیر صحبت کنیم، ببینیم چه علائم و نشانه هایی داره، بعد بریم ببینیم چه باید و نباید هایی رو باید اینجا مد نظر داشته باشیم.
بله، خب متاسفانه امروزه با توجه به این که ما عادات غذایمون نادرست شده، الگوهای غذایمون اشتباه هستش و مسائل دیگر از جمله خب استرس، استراب، سبک زندگی ناسالم، اینی که ما ورزش نمی کنیم، تغذیه خوبی نداریم، بحث آلودگی هایی که وجود داره، مصرف دخانیات، الکل، اینها معمولا باعث یک سری ایجاد بیماری های گوارشی شده. یکی از بیماری های گوارشی که شیوع اون هم خیلی زیاد شده، بیماری IBS هستش، یعنی سندروم روده تحریک پذیر ریتیبل باول سیندروم، یعنی در واقع علائمی که به وجود میاره. خب معمولا افراد میگن من نفخ دارم، دل درد دارم، شکم درد دارم، وقتی غذا میخورم تپش قلب دارم، دوره‌های بعض موقع ها دوره‌های اسهال هست، بعض موقع ها یبوست دارم، ولی غالبا این افراد اسهال دارن. بعد به مرور زمان دچار مشکلات سوء هضم و جذب میشه، یعنی ما کمبود ویتامین ها رو خواهیم داشت و به تب میتونه منجر به آنمی های به طور مثل آنمی کمبود B12 بشه، B6 بشه، B9 بشه و همچنین کمبود جذب آهن رو خواهیم داشت. یعنی مشکلاتی که برای ما به وجود میاره و علائم و نشانه های خیلی آشکاری رو برای ما به وجود خواهد آورد. خب و درمانش اینی که من سبک زندگیم رو درست کنم، من تغذیه‌ام رو درست کنم، ورزش داشته باشم، استرسم رو کم کنم. یکی از عامل اصلی بیماری IBS استراب و استرسه و علائمم وقتی تشدید میشه که من استرسم بیشتر میشه و بعد از اون رژیم غذایی غلطی دارم. خیلی از افراد IBS اصلا ترس از خوردن غذا دارن، میگن اگه من این غذا رو بخورم این علائمم بدتر میشه. برای همین هستش که وقتی پیش پزشک متخصص میرن معمولا داروهایی رو میدن که یکم اون استراب و استرس رو براشون کمتر کنه.
خب تا به اینجا آشنا شدیم با علائم سندروم روده تحریک پذیر یا همون IBS که خب خیلی هم آقای دکتر شایع هست، یعنی فکر میکنم جز اون مواردیه که شکایت خیلی دارن ازش بیماران.
بله دقیقا.
خب حالا آقای دکتر چه مواردی رو لازمه که بیماران مبتلا به IBS رعایت کنن؟ چرا توجهات تغذیه‌ای میتونه کمک کننده باشه در مدیریت سندروم روده تحریک پذیر؟ اهمیتش چیه موارد تغذیه‌ای؟
بله، ما در واقع به شنوندگان عزیز توصیه میکنیم که سعی کنن توی برنامه غذایی که دارن اولا سعی کنن از نونهای یا کربوهیدرات‌های پیچیده استفاده کنن.
یعنی چی؟
کربوهیدرات پیچیده یعنی چی؟ یعنی من بیام به جای نون سفید از نونهای سبوس‌دار استفاده کنم، یا اگه برنج استفاده می‌کنم بیام بهش حبوبات اضافه کنم، بیام بهش سبزیجات اضافه
یعنی
کنم.
یعنی غنی بشه.
بله غنی، یعنی با هم مخلوط بشه، مثلا قاطی پلوها، عدس پلو، لوبیا پلو، سبزی پلو، شوید پلو، اینها اصطلاحاً بهش میگیم قاطی پلو یا پلوها هستن که ما میتونیم در واقع مطالعات نشون داده که ما هرچه مواد غذایی که شاخص گلایسیمی پایین تری دارن یا به عبارت دیگر قدرت اون ماده غذایی در بالا بردن قند خون در بدن هستش، هرچه من شاخص گلایسیمی کمتر باشه علائم IBS کمتر هستش. و باز این نکته مهم میخوام بگم که سعی کنن حتما مصرف کربوهیدرات های ساده مثل غلات ساده، مثل شکر، قند، مربا و عسل، حتی عسل هم میگن خیلی خوب، چه اشکالی داره؟ ما بیش از حد رو توصیه نمی‌کنه. بنابراین نکته اول اینه که عزیزان برن به سمت نونهای سبوس‌دار، برنج‌های مخلوط، کمتر از کربوهیدرات‌های ساده استفاده کنن. به طور مثال اگه چای دارن استفاده می‌کنن به مقدار کم از کربوهیدرات ساده مثل شکر یا قند بیان استفاده کنن، یا شربت‌ها.
میانو کلمتون آقای چی بهتره که آقای دکتر کلن قند و شکر رو حذف کنیم؟ اتفاق خاصی میفته اگه حذف بشه از سبد غذایمون؟
درست، ببینید واقعا اتفاق خاصی نمیفته. ما ذائقه خودمون رو به کربوهیدرات‌های ساده بیش از حد عادت دادیم. وقتی ما میگیم منظوم گلوکوز میخواد به بدن برسه، خب همون مقدار در کربوهیدرات‌های پیچیده وجود داره.
دقیقا.
حالا درسته بعض موقع من افت قند خون دارم، بعض موقع فشارم میفته پایین، بعض موقع حالم خوب نیست، اشکال نداره اون مقدار، حالا من یه آب نباتی هم میخورم، حالا یه شکلاتی هم میخورم، اون موقع
شربت عسلی میخورم
بله اون موقع مشکلی نداره، ولی اینکه من هر روز بیام کربوهیدرات ساده استفاده کنم اون مشکل آفرینه. من همیشه میگم وقتی ما از یه دستاندازی داریم رد میشیم، خب دند 5 که نمیریم، میریم دند 1ش میکنه، ولی اگه به مرور به مرتب من هی از اون دستانداز با دند 5 برم، اون ماشین چی میشه؟ به مرور زمان آسیب میبینه بدن ما. بله بدن ما به مثابه اون ماشین هستش. یعنی من بیام اگر هر روز شکر بخورم، قند بخورم، مربا بیش از حد استفاده کنم، خشکبار بیش از حد استفاده کنم، انگار با دنده پج از اون دست اندازه رد شدم. بنابراین اشکال نداره ما یک بار هفته یه بار بیام، حالا یه ناپریزی هم داشته باشم، ولی هر روز اون عادت بد غذایی رو نداشته باشم. بله دقیقاً
همینطور. خصوصا که ما آقای دکتر ایرانی‌ها خیلی تمایل دارن به مصرف قهوه و چای، خصوصا حالا خصوصا چای مد نظری که خب معمولا هم متاسفانه از قدیم الایام تا به اکنون با قند و شکر مصرف می‌کنن.
درست. بله.
یعنی میشه اون لذت چای رو داشت اما حتما نباید با شکر و
بله.
قند شیرینش.
به طور مثال اگه یه حبه قند من میخوام بخورم، اونو 8 قسمتش کنم، یه تیکه رو مثلا، اونایی که خیلی دیگه عادت دارن به قند، یه تیکه بخورم. حالا یه نکته‌ای که خوبی اشاره کردید، همون چای و قهوه نشون داده مطالعات کافئین بیش از حد این استراب رو بیشتر می‌کنه و در نتیجه میتونه به نفع آی بی اس عمل کنه، یعنی علائم رو تشدید میکنه. دقیقاً همینطوره. یه دمنوش خوبی هم میخوام معرفی کنم کسانی که آی بی اس دارن، دمنوش نعنا. مطالعات نشون داده کسانی که حتی ما افرادی که آی بی اس دارن قرص نعنا هم حالا در واقع بهشون میدیم، خود نعنا فلفلی دمنوشش یا اینی که تو غذا استفاده کنن خیلی میتونه کمک کننده باشه. ولی اگر ریفلاکس دارن، اصطلاحا بعضی هم آی بی اس دارن میگن من ریفلاکس هم دارم، احساس ترشی در دهان دارم، اون موقع دیگه نه، نعنا رو توصیه نمی کنیم.
بسیار عالی.
و فیبرم که توضیح دادم، این کربوهیدرات ها فیبرم دادن و فیبرم دارن که مطالعات نشون داده فیبر خودش میتونه به نفع آی بی اس عمل کنه و کمک کننده باشه.
کمک کننده باشه. حالا در مورد منابع فیبرم صحبت کنیم آقای دکتر، اما چون اشاره کردید دمنوشا، فکر میکنم
بله.
شاید همینجا بد نباشه یه مقدار روی این مانور بدیم روی بله. موضوع که قدر فاصله بگیریم از اون عادتهای غلط تغذیه ایمون که یکیش همین نوشیدنی های عصرگاهی و صبحگاهی مثل چایه که خب خوبه به جا باشه، به قول فرمایش شما زیاد روی نباشه، همراه با قند و شکر نباشه.
دقیقا همینطوره. ببینید در مورد نوشیدنی ها، خب ما نوشیدنی ها رو میگیم به خصوص افرادی که آی بی اس دارن، خب اینا سعی کنن موادی که کافئینی هستش مثل چای، به خصوص پررنگ، چای پررنگ، قهوه بیش از حد استفاده نکنن. و دمنوش هایی که میتونن داشته باشن، مثلا دمنوش گل گاوزبان، دمنوش آویشن، دمنوش نعنا، اینا میتونه حالت ضد افسردگی داره، حالت آرام بخشی داره که میتونن در واقع توی برنامه غذاییشون داشته باشن. ما توصیه میکنیم 2-3 لیوان بسنده برای چای اگه استفاده میکنن، 2-3 لیوان دمنوش استفاده میکنن، 1 لیوان در روز کفایت میکنه.
آقای دکتر خود چای رو هم میتونن تغییر بدن، مثلا با گل سرخ و هل و دارچین و زنجبیل، این روشی که مادره قدیم بیشتر به کار میبردن کمک کننده هست؟
ببینید خب اینها میتونه باعث افزایش متابولیسم بشه، آنتی اکسیدان، یعنی ما هر کاری کنیم که یه آنتی اکسیدان وارد بدن کنیم میتونه آی بی اس مون رو کمتر کنه. بله خوب هستش ولی به مقدار زیاد توصیه نمیکنه.
بسیار خوب. پرسش بعدیم این میتونه باشه آقای دکتر که کدوم مواد غذایی بیشترین نقش رو در تشدید این علائم دارن؟ حالا به برخی موارد اشاره کردیم، آیا موارد دیگه هم هستن که میتونن مزید بر علت بشن، علائم رو شدت بدن؟
درسته. ما معمولا به بیمارانی که آی بی اس دارن میگیم سعی کنید رژیمتون رو کم چرب کنید. رژیم کم چرب، معمولا کسانی که رژیم پر چرب دارن علائم آی بی اس بدتر میشه، به خصوص اگر همراه با یک استرسی همراه باشه. پس بنابراین به این عزیزان توصیه میکنیم به جای اینکه از غذاهای پر چرب استفاده کنن، به اصطلاح مثل فست فودها، مثل کنسرویجات بدتر میکنه، غذاهای فست فود بدتر میکنه، یا غذاهایی که ما قوطه ور در روغن میکنیم، اینها رو باید سعی کنن کمتر کنن و به جای اون برن به سمت غذاهایی که اصطلاح بخارپز، آبپز، تنوری، هواپز یا کمتر از کبابی استفاده کنن تو رژیمشون.
درسته. این که آقای دکتر حالا اشاره کردید به بحث مواد غذایی پرچرب به خصوص فست فود، فکر میکنم جای صحبت زیاد داره. اگه اجازه بفرمایید بریم بخش گزارشی همکار گزارش کردم خانم سارا اکبر رو به اتفاق بشنویم، برمیگردیم در ادامه این موضوع رو در موردش بیشتر صحبت میکنیم.
بوس بوستان‌های شهرمون در تمام فصول زیبایی‌های خاص خودش رو داره، اما این زیبایی‌ها در پاییز 1001 رنگ به اوج خودش میرسه. سلام می‌کنم حضور همه شما شنوندگان عزیز، همکاران خوبم. صدای من رو از بوستان ملت می‌شنوید، درختانی که دیگه بخشی از بار و برگشون زرد شده اما هنوز هم زیبایی‌های خاص خودشون رو دارن، و خانمی که روی نیمکت نشسته بودن. سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما چطوره؟
ممنونم، شما چطوری؟
زنده باشی. من از دور داشتم نگاهتون میکردم، داشتیم به اطرافتون نگاه میکردیم و تمام این زیبایی ها رو سعی میکردیم که خیلی خوب ببینید. حواستون به گوشی تلفن همراهتون نبود.
بله بله، چون فصل پاییز واقعا فصل خیلی زیبایی هست.
چهار ستون بدنتون سالمه؟
تقریبا.
انشالله که همیشه براتون سلامتی باشه. بفرمایید خانم، تا به حال در رابطه با سندروم روده تحریک پذیر چیزی شنیدید؟
آره یه چیزایی شنیدم.
چی میدونید؟
تقریبا که روده به مشکل میخوره که به یه بوست ختم میشه، با نفخ و دلدرد و اینا هم همراه باشه. من الان یه مدت هست ناراحتی معده پیدا کردم، ریفلاکس های معده، که متاسفانه حس میکنم روده بزرگم درگیر شده.
به پزشک مراجعه کردین؟
مراجعه کردم، نوبت دادن بهم که انشالله برم برای اندوسکوپی یا اینا که جواب بدن ببینیم مشکلم چی.
میدونین کسانی که مبتلا هستن به سندروم روده تحریک پذیر چه رژیم غذایی رو بهتر رعایت کنن؟
تقریبا تندی نباید بخورن، ادویجات و چیزایی که باعث تحریک میشه دیگه، شیر و لاکتوز و چیزایی که مثلا حبوبات و میوه‌های خام و اینا که باعث نفخ روده و معده میشه.
برای کسانی که مبتلا هستن به این بیماری به نظر شما رژیم غذایی میتونه مفیدتر باشه یا استفاده از داروهای مختلف؟
تجویز دکتر، داروهایی که دکتر بهمون میده که هم غذاها،
یعنی هر دوتاش بهتر رعایت بشه،
هر دوتاش در کنار هم با رعایت بشه، هم داروهای دکتر باید به موقع مصرف بشه، هم غذاهایی که باعث نفخ و اینا میشه جلوگیری کنه.
درود بر شما، خیلی متشکرم. امیدوارم که خیلی زود آزمایشاتون رو انجام بدین و انشالله که سلامتی براتون باشه.
ممنونم، خسته نباشید، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
ممنونم از شما، زنده باشید، خدا حافظ.
خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از همکار گزارشگرمون خانم سارا اکبری عزیز و اینکه صدای مخاطبان عزیز رو به گوش شما میرسونن. آقای دکتر، نظر شما چیه در خصوص بخش گزارشی که شنیدیم؟ واقعا بحث IBS یا همین سندروم روده تحریک پذیر همونطور که ابتدای برنامه هم اشاره کردیم خیلی شایع هست و خب خیلی هم شکایت دارن از این موضوع. آیا اصلا خود درمانی، یا در واقع خیلی وقت خود خانواده ها میگن خب خودمون با یه چند تا دمنوش یا موارد اینچین میتونیم موضوع رو مدیریت کنیم، میتونن گام مهمی بردارن در جهت درمان این موضوع یا خیر؟
درسته، خب سوال خوبی پرسیدی. معمولا بیماران IBS توصیه میکنم که حتما به یک متخصص گوارش حتما مراجعه کنن و خود درمانی نکنن.
درسته.
و حتما بعد از متخصص گوارش مراجعه به متخصص تغذیه داشته باشن.
درسته.
برای اینکه باید یک سری الگوهای غذایی رو رعایت کنن.
بله.
ببینیم، ما بیشتر این افراد متاسفانه آداب تغذیه خوبی هم ندارن، یعنی به طور مثال باید وعده های غذایی منظم خورده
بله.
بشه، یا اینکه پرخوری بعض موقع نداشته باشن، ریزخواری علائم رو بدتر میکنه، در هم خوری علائم رو بدتر میکنه، خوب جویدن، یعنی باید به اینا توضیح بدیم که خوب بجوید. این خوب جویدن اینه که ما متاسفانه الان میبینیم خیلی با عجله داریم،
عجله سر پا غذا خوردن.
باور میکنم، من داشتم رد میشدم دیدم یه نفر پیتزا دستشه داره راه میره و پیتزاش هم میخوره، همون غذاش درست نیست، همین که این سبک زندگی در راه میره. یه روایت هم داریم، امام هم روایت پیامبر هستش هم امام صادق هستش، میگه طولانی تر کردن سفره جز عمر محسوب نمیشه. چی رو داره میرسونه؟ یعنی میگه که هرچی طولانی تر کنی، یعنی داری آروم میجوی، داری وقت میذاری و در نتیجه میتونه اون هضم و جذب غذاییت هم بهتر میشه. بنابراین ما یک سری آداب غذایی رو به این افراد توصیه کنیم، آداب غذایی، الگوی صحیح غذایی، و یه سری غذاها بگیم که دوای این غذا خیلی میتونه بهت کمک کنه. به طور مثال